أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والتحقيق أن قاعدة الفراق وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانهما إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة. مرحوم آقای صدر علی الله مقامه طبق مبنای خودشون پاسخ محقق عراقی رو رد میکنند. خصوصیت آقای صدر در کتابهاش عکس شیخ در رسائل. شیخ در رسائل گاهی اوقات به نظر میرسه اساسا مبناش رو فراموش کرده و اون چه که پیشتر گفته است رو پس گرفته. اما راجع به شهید صدر این فرضیه مطرح نیست و ایشون خیلی تلاش میکنه منظم بحث کنه و مبانی خود رو در کل بحثش حفظ بکنه به گونه ای که مخاطب دچار دوگانگی نشود. اینجا همشون بر اساس همون مبانی که پیشتر فرموده بودن بحثو ادامه میدن. سابقا ما گفتیم که به نحوی لسان در ادله نباید دقت کرد. اینکه مثلا قاعده فراق لسان متفاوتی با اصل براءت دارد و از لسان قاعده فراق میشود یک نوع موافقت قطعی تعبدی فهمید، اما از لسان اصل براءت چنین چیزی فهمیده نمیشه. اینها همه مربوط میشود به عالم تعبیر، عالم الفاظ و نحوه بیان. ایشون معتقده که جوهره احکام ظاهری جملگی یکیست و حقیقت اینها چیزی بیش از این نیست که شارع مقدس یک ملاک محتمل را بر ملاک محتمل دیگر در موارد شبهه ترجیح داده است و متناسب با این ترجیح حکم ظاهری جعل کرده. احکام ظاهری مرخص نتیجه ترجیح ملاکات ترخیصی بر ملاکات تکلیفی است و احکام ظاهری مکلف دقیقاً برعکس، نتیجه ترجیح ملاکات تکلیفی بر ملاکات ترخیصی است. لذا اصل براءت در کنار قاعده فراق و اساساً تمام اصولی که در مسیر تأمین و ترخیص جریان پیدا می کنند چیزی جز ابراز اهتمام مولا، ابراز اهتمام افزونتر مولا نسبت به ملاکات ترخیصی در قبال ملاک تکلیف در بر ندارند. محتوای اینها جز این نیست که شارع مقدس آزادی و اطلاق العنان شما رو بر تکلیف ترجیح میدهد و متمایل است شما در راحتی باشید تا بخواهید مثلا در تعب امتثال تکلیف مشکوک بیفتید یا به زحمت اعاده نمازی مبتلا بشید که احتمال فقد جزئی یا شرطی در آن می‌دهید. بنابراین فارغ از این که این اصول از چه نحوه لسانی در جعل خود، در دلیل خود برخوردار باشند، جوهره اینها یکیست و نمی‌شود حسب ادعای محقق عراقی بین اصالت الفراق و بین اصل براءت تفکیک گذاشت. ایشون می‌فرماید که اشکالی که در حقیقت ما بر جناب محقق عراقی رحمت الله علیه داریم اینه. ببینید فرمایش محقق عراقی خلاصش این شد که علم اجمالی اجازه نمی دهد در هیچ یک از اطرافش اصل عملی جریان پیدا کند. رابطه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه یک رابطه علی است، رابطه ای که به هیچ عنوان اجازه تخلف نمی دهد. این از این، یک رابطه کاملا علی. به این دیدگاه محقق عراقی یک اشکال از نائینی مطرح شد که مورد اعتراض عراقی واقع شد، یک اشکال هم الان میخواییم بگیریم، اشکالی که شهید صدر در حقیقت مدعیش هست. ایشون میفرماید که همونطور که در شبهات بدویه، شبهات غیر مقرون به علم اجمالی، احکام ظاهری مجال جریان دارند و میشود فرض رو بر این گذاشت که در این قبیل شبهات مولا ملاک ترخیص را بر ملاک تکلیف ترجیح داده، در شبهات مقرون به علم اجمالی هم می شود با همین دیدگاه جریان اصول مؤمن در بعض اطراف علم اجمالی را پذیرفت، به این توجیه که بگوییم شارع مقدس در موارد شبهه ملاک ترخیص رو بر ملاک تکلیف ترجیح داده است و اینکه مکلف مرخص باشد در بعض اطراف علم اجمالی برای او جذابیتی آنچنان داشته است که تکلیف معلوم بالاجمال رو با موافقت قطعیه توام نکند و به مکلف اجازه مخالفت احتمالی نسبت به بعض اطراف بده. ببینید فرض بگیریم اینجا پنج اناء هست، اجمالا میدونیم یه دونش خمر، اما خب در این حال چهار تا از این اناء خله. مولا گفته است خمر ننوش، اما اهتمامش به مفسده خمر در چه میزانه؟ آیا حاضر است بابت اون خمری که نباید نوشید چهار اناء خل رو هم نابود کنه، اینها رو هم تفویت کنه، مصلحت موجود در خل رو نادیده بگیرد؟ به خاطر چی؟ مفسده موجود در خمری که صرفاً یک پنجم حجم مایعات موجود رو در بر میگیره. ببینید اینجا یک فرضی است، البته من عمدن این فرض رو مطرح کردم، متوجه بشید که خود شما هم گاهی اوقات وقتی اطراف علم اجمالی تکثر پیدا میکنه یا اطراف علم اجمالی گاهی اوقات اموری درش نهفته است که استیفاء اون بر استیفاء تکلیف معلوم بالاجمال اهمیت پیدا میکنه، میرید به سمت ترخیص در بعض اطراف. خب اینجا ممکنه مولا بگوید که از این پنج انا میتونی مثلا چند تاشو به حد نیازت استفاده کنی، انشاءالله که خمر نباشد. به این شکل خیلی خب، با این توجیه که بنده عرض کردم فرمایش مرحوم شهید صدر در این قسمت به پایان میرسه. ایشون میفرماید که واقعیتش این است که علیت ادعای محقق عراقی درست نیست و علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی رابطه علت و معلول ندارد. از همین جهت میتوان عقلا پذیرفت که بعضی از اطراف علم اجمالی بستر اصل مؤمن باشد ثبوتن. تا به اینجا میشه آدم چی؟ ثبوت. و تحقیق ان قاعدت الفراق و اصالت البراءت هر دو اصل مؤمنند و ان کانتا مختلفتین فی لسانیهما اگرچه در لسانشون متفاوتند، لسان دلیل که کاشف از لسان جعل، مفاد دلیل جعل است و هر گونه لسانی در دلیل شاهد باشید میتونه کاشف از نحوه جعل مولا باشه. لأن هازا یعنی این اختلاف در لسان مجرد اختلاف فی لسان و سیاقه، مجرد اختلاف در لسان و سیاق است، در شکل. سیاقه یعنی همون شکل بیان، سیاقه شکل ابراز. و اما واقع هما و روح هما، به چی برمیگرده زمائر؟ قاعده فراق اصل براعت. فواحدون، روح این دوتا واقعیتشون یکیه. چرا؟ چون هر کدوم از این دو نتیجتون لتقدیم الاقراز ترخیصیه علل اقراز لزومیه یا همون تکلیفیه. ترجیح این بر اونه، تقدیم این بر اونه. اندل اختلاط، اندل اختلاط، اختلاط چی؟ اقراز، وقتی که خلط پیش میاد در اقراز مولا. البته این خلط منشأش خود مکلفه، مولا که خود خلط نمی کنه، شارع مقدس ساحتش از هر گونه خلط به دور. این شبهه ای که برای شما در حکم یک فعل پدید میاد در حقیقت موجب می شود اقراز شارع مقدس نسبت به این فعل دوچار خلط بشه و خلاصه شما به عنوان کسی که وظیفه استیفاء اقراز شارع را دارید نتوانید اون قرض شارع مقدس را در این فعل حفظ کنید. اندل اختلاط فی مقام الحفظ، این فی مقام الحفظ برمیگرده به تقدیم، تقدیم اقراز ترخیصی بر اقراز لزومی. در کدوم مقام تقدیم بشه؟ در مقام حفظ. شارع مقدس در فرض اختلاط بین این دو حالت مانده است که آیا حافظ اقراز ترخیصی محتمل خود باشد یا حافظ اقراز لزومی محتمل خود باشد. حفظ هر کدام به تفویت بفرمایید دیگری می انجامد. مکلف کنیم فرد را، ملاک اطلاق العنان او از بین می رود. اگر آزاد بگذاریم ملاک تکلیف او تفویت می شود. در مقام حفظ اقراض باید دست به یک انتخاب بزنه، یکی رو به نفع دیگری قربانی کند، یکی رو به قیمت قربانی کردن دیگری حفظ کند. چاره ای جز این نداره. اضافی مقام الحفظ متعلق به چی شد؟ تقدیم. خب غیر ان هذا تقدیما تارتا یکون به لسان ترخیص رفع ما لا یعلمون. لسان چیه؟ اصل وراعت. رفع ما لا یعلمون، رفع یعنی رخصه، ترخیص داده شده. لسان ترخیصه در تکلیف غیر معلوم. و اخرى تارتن اخرى به لسان الاکتفاء بالموافقت الاحتمالیه، به این لسان که کافیست اکتفا کنید به همون نمازی که شک دارید فاقد جز یا شرط باشد. این میشه لسان قاعده فراق. ها درسته؟ چه لسان قاعده فراق. اکتفا به موافقت احتمالی و افتراز و فرض این موافقت احتمالی، موافقتا مفعول افتراز، و فرض رو بر این بگذارد که این نماز مشکوک شما نماز کامله، موافقتا کاملتا، موافقت کامل است. به بیان دیگر موافقت احتمالی شما رو تعبدن در قامت موافقت قطعیه قلم داد بکند. فلا معنا للقول، پس برای این گفتار محقق عراقی جایی نمیماند، معنایی نمیماند که بگیم به ان احد اللسانین ممتنع دون الاخر، یکی از این دو لسان ممتنع. کدوم منظورشه؟ براعت. دون الاخر، این کدوم منظورشه؟ قاعده فرام. ایشون میگه این نحوه لسان ممتنع است، یعنی با علیت علم اجمالی منافات داره، اون نحوه لسان با علیت علم اجمالی منافات نداره. این ممتنع که ایشون میگه ممتنع اون دون الاخر، این ممتنع نسبت به چی؟ یکی از دو لسان ممتنع است، نسبت به چی ممتنع؟ نسبت به جریان در بعض اطراف علم اجمالی. بعضی از این دو لسان، یکی از این دو لسان ممتنع است جاری باشد در اطراف علم اجمالی، به این معنا که با علیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی سازگار نباشد، اما این لسان دیگر ممتنع نباشد، یعنی با این علیت منافاتی نداشته باشه. اصل براعت ممتنع، قاعده فراق غیر ممتنع. خب و صحیحو، سخن درست اینه، و هو و عدم و علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه، درست این است که علم اجمالی علت وجوب موافقت قطعیه نیست، چون ترخیص ظاهری در بعض اطراف، ترخیص ظاهری در بعض اطراف، لهو نفس الحیثیات، لهو میشه خبر مقدم، نفس الحیثیات میشه مبتدای مؤخر، مجموعاً میشه خبر انه. لهو برای این ترخیص ظاهری نفس حیثیاتی است، نفس اهدافی است که تصحیح میکند جعل حکم ظاهری را در سایر موارد شک، در سایر موارد شک. اینجا سخن از شک مقرون به علم اجمالی است. میگه همون اهدافی که پشت اجرای ترخیص ظاهری، پشت جعل ترخیص ظاهری در سایر موارد شک هست، پشت جعل ترخیص ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی هم میتواند باشد. حرف مرحوم شهید همینه. به بیان دیگر، از همون حیث که جعل حکم ظاهری در مورد شک بدوی به جا بود و قابل توجیه، جعل ترخیص ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی هم به جا و قابل توجیهه. خلاصه فرمایش جناب صدر. هازا کله به حسب مقام ثبوت. ما تا اینجا پی به امکان جریان اصل شرعی مؤمن در بعض اطراف علم اجمالی بردیم، از این لحظه به بعد سخن در مقام اثباته. حالا که ممکنه آیا جاریست، این آیا جاریست، بحث اثباتیه، برمیگرده به عالم ادله. آیا ادله میتوانند به ما اجازه بدند ترخیص رو در بعض اطراف علم اجمالی اعمال کنیم یا نه؟ بله، امکان که میشه ثبوت. هر سؤالی راجع به امکان باشه، هم از امکان ذاتی، امکان وقوعی، اینا همه برمیگرده به عالم ثبوت. امکان ذاتی یعنی که ذاتن ممکن باشه، امکان وقوعی یعنی مستلزم محال نباشه. اینها همه بحث‌های ثبوتی هست. تمام که شد وارد بحث اثبات و ادله میشه. ممکن است هم ذاتن هم وقوعن، منتها صرف امکان شی به معنای وجود شی نیست. خب در مقام اثبات، در مقام اثبات اونی که مختار مرحوم صدف رحمت الله علیه این است که ادله اصول شرعی مؤمن مثل دلیل براءت رفع ما لا یعلمون قاصر از اثبات جریان این اصول در بعض اطراف علم اجمالی است. قاصر از اثبات جریان اصول در بعض اطراف. اگر محظور ثبوتی رو به خیر و عافیت پشت سر گذاشتید با مشکل اثباتی مواجهید. این دلیل ها توان ندارند اصل براءت رو حتی در بعض اطراف هم اجرا کنند. علت چیه؟ ایشون می‌فرمایند که قد یقال، گاه گفته می‌شود، جریان اصل مؤمن شرعی در بعض اطراف، بخوایم مثالی بگیم جریان اصل طهارت در یکی از این دو اناء مشتبه دون الاخر، جریان اصل براءت در یکی از دو نماز ظهر و جمعه دون الاخر، از سه حال خارج نیست. از سه حال خارج نیست جریان اصل مؤمن شرعی در بعض اطراف از سه حال خارج نیست. یک، در ضمن جریان اصل مؤمن در کل اطراف صورت بگیرد. در ضمن جریان اصل مؤمن در کل اطراف صورت بگیرد به این معنا که شما اصل مؤمن رو در کل اطراف جاری کنید، در ضمن بعض اطراف هم مجرای براءت، مجرای اصل مؤمن خواهد بود. خب این که یک فرضی است کاملا واضح از حیث فساد. ببینید جریان اصل مؤمن در همه اطراف، جریان اصل مؤمن در همه اطراف مساوی است با ترخیص در مخالفت قطعی. یعنی اینکه شارع مقدس ترخیص داده باشه در مخالفت قطعی. مخالفت قطعی یعنی معصیت. ترخیص در مخالفت قطعی یعنی چی؟ ترخیص در معصیت. این از این. جریان اصل مؤمن در بعض معین از اطراف دون الاخر، در بعض معین، مثلا تو این انایی که رنگش آبیست نه انایی که رنگش قرمزه، در خصوص نماز ظهر نه نماز جمعه، جریان اصل مؤمن در بعض معین اطراف دون الاخر ترجیح بلا مرجعه. حالا اینکه این انا این رنگیست یا اینکه اون نماز اون مدلی است دلیل نمی شود که بخواد این مجرای اصل مؤمن باشه اما طرف مقابلش مجرای اصل مؤمن نباشه. ترجیح بلا مرجعه. خب بله دیگه، قائلا به این قاعده است، اشاره است به استحاله عقلی. محاله، محاله دو شی نسبت به یک چیز از یک سطح برخوردار باشن اما یکی برخوردار از اون چیز باشه و دیگری محروم، ممکن نیست.
اینجایی ما نداریم که بخوایم بین چند تا چیزی که با هم یکسانن ترجیح
بدیم. لسان دلیل اصل نسبت به همه اطراف علم اجمالی یکسانه. اینکه شما بخواید ادعا کنید در بعض جاریست در بعض دیگر جاری نیست، چه ترجیح بلا مرجعه.
اینکه بخواید بگی در بعض جاری است در بعض دیگر جاری نیست ابتداءن آره، اما اگه من در مثلا 4 تا داشته باشیم 3 تاشو جاری کردم آخری رو جاری نمیدونم به خاطر
اولا که جریان اصل مؤمن اول و آخر نداره. مگه آبی که میخواد جاری کنید، ما اولی جاری کردیم هم دومی سایی مونده. سخن این است که این اصل در حالی که موضوعش در همه اطراف محققه، چطور در بعضی از اطراف فعلی شده در بعض دیگر فعلی نشده، چطور یک معادله دوی به اضافه دو یه جایی شده چهار جای دیگه شده پنج، ولی که هر دو از یه مقدمات برخوردارن، از یک موضوع بهره منده. بله؟
فعلی شده یعنی چی؟
یعنی شما میتونید ترخیص بفرمایید
استفاده. ما 5 تا لیوان داریم، میدونیم یکیش.
ببینید الان دو تا نوع اینجاست. خب یکی آبی یکی قرمز. خب اینجا الان اصل معمل در کدام فعلی شده به تعبیر شما جاری شده، الان کدام مرخصه؟
هر دو.
خب شما میگه این مخالفت قطعیه مرخصه میشه که میشه همون معصیت مرخصه.
همون میگه ایشون میگه این مشکل داره، قرمزه رو که من برمیدارم.
خب این برداشتن شما ربطی به این نمیتونه مرجح باشه، اینکه شما برداشتید، شما انتخاب کردید. ببینید سخن در دلیل شارعه، سخن در دلیل شارع است نسبت به این اطراف. انتخاب شما، برداشتن شما نمیتواند مزیتی برای یکی از این دو انا نسبت به دلیل شارع مقدس داشته باشه.
این شارع نمیتونه بگه که اونی که انتخاب کرده.
آفرین. مگه شارع بگه؟ مگه اینکه خود شارع مقدس برای انتخاب شما جا باز کنه؟ اگه شارع مقدس راجع به انتخاب شما جایی در اصل باز نکنه، اینکه شما کدوم رو انتخاب کردید نمیتونه دلیل باشه. الان به عنوان مثال من شما تلویزیون نگاه میکنم، پخش مستقل، دو تا گوی آوردن آقا انتخاب کنه، دست میکنه یکی رو انتخاب میکنه، به انتخاب او میشه چون او الان مؤثره در انتخابه. اما شما که از اینجا تماشاچی هستید، هر چقدر هم با شدت و حدت تو انتخاب یکی از این دو گوی تأکید داشته باشید، نمیتونه مرجح انتخاب او باشه چون ارتباطی نداره، تو فضای کاملا بیگانه هستی. اینجا هم دقیقا همینه، اینکه شما چیو انتخاب کردید ربطی به عالم جعل و شارع، اونجا عالم انتخاب شارعه، اونجا مقام انتخاب شارع است نه مقام انتخاب من و شما. و از دید شارع مقدس بین این دوتا هیچ گونه تفاوتی نیست بر حسب ظاهر دلیلی که از او صادر شد. میگه رفع المشکوک، رفع ما لا یعلمون، به همین میزان که این ما لا یعلمونه اون هم ما لا یعلمونه، میشه ترجیح بلا مرجح. ببینید نمیگیم ترجیح بلا تفاوت، حواستون جمع باشه، ترجیح بلا فارق، بالاخره تفاوت ممکنه باشه اما هر تفاوتی مرجح محسوب نمی شود. این که مثلا این دو انا از حیث رنگ، از حیث حجم، از حیث قرب و بعد متفاوت باشن نسبت به مکلف ممکنه، اما آیا هر تفاوتی مرجح؟ خیر. بسیار خوب، پس حالت دوم هم معلوم شد. حالت اول چی بود؟ جریان در یک طرف در ضمن جریان در کل. حالت دوم جریان در یک طرف به شکل معین. حالت سوم جریان اصل مؤمن در بعض، تا اینجا شبیه حالت دومه. در حالت دوم گفتیم معین، اینجا میگیم چی؟ مردد. جاری باشه اصل مؤمن در بعض مردد، این اساسا معقول نیست چون مردد به ما هو و مردد ثبوتی ندارد تا بخواهد مجرای اصل مؤمن قلم داد بشه. مجرای اصل مؤمن سابقا گفتم نمیتونید شما ادعا کنید پول دادم به چی؟ به فرد مردد بین زید و عمر. اگر همچین حرفی بزنید شما رو به پزشک خواهند برد، میگن حال این تازگی ها وخیم شده، حرفای عجیب غریب میزن. به مردد بین زید و عمر پول دادم، اصلا همچین وصفی در خارج امکان تحقق نداره. در عالم ذهن میشه ها، پول بده یا به زید یا به عمر، خیلی خوب میشه. اما در خارج وقتی پول دادی باید یا مشخصا به زید داده باشی یا مشخصا به عمر، به مردد بینهما نمیشه داد. اینجا هم همینه، اصل مؤمن اگر بخواد اجرا بشه، عملیاتی بشه، دیگه با تردید قابل اجرا نیست. این مثال قبلا زده بودم که تو نقشه مهندس میتونی بگی آقا یه آشپزخونه تو اینجا بذار، ها اتاق خواب تو اونجا، یا برعکس دو نقشه بکشه، هر کدوم خواستین انتخاب کنید. اما در مرحله اجرا دیگه نمیشود همون تردید رو حفظ کرد، باید بالاخره یکی از این دو نقشه اجرا بشه. با وصف تردید هیچ نقشه ای ساخته نشده، اجرایی نشده. خیلی خوب، خلاصه کلام جریان اصل مؤمن در بعض اطراف اگر بخواد در ضمن جریان در کل باشه، ترخیص در مخالفت قطعی است که یک نوع محظور ثبوتی محسوب میشه. اگر بخواد در بعض اطراف باشه، در بعض اطراف باشه، کار به تعارض میکشه، کار به تعارض میکشه. چرا؟ چون سخن از این است که در این بعض جاری شود یا در اون بعض. اینجا اصطلاحاً میگن تعارض اصول مؤمن در مقام اجرا. این که میگن در اطراف علم اجمالی اصل مؤمن دوچار تعارض، لابود شنیدید ها؟ یعنی همین، در همه که نمیتونه جاری باشه، بخواد در بعضی دون الاخر جاری بشه میشه ترجیح بلا مؤمن. وقت اینجا تعارض رخ میده، تعارض رو فقط همیشه بین ادله است. در واقع اینجا میدونید چه تعارضی رخ میده؟ اگه بخوام فنی بگم، تعارض رخ میدهد بین اطلاق دلیل اصل مؤمن نسبت به یک طرف و اطلاق دلیل اصل مؤمن نسبت به طرف دیگر. تعارض بین اطلاق دلیل اصل مؤمن نسبت به یک طرف و اطلاق دلیل اصل مؤمن نسبت به طرف دیگر. اصل طهارت اطلاقش شامل این اناء آبی رنگ هم می شود، درسته؟ اطلاقش شامل در این حال شامل اون اناء قرمز رنگ هم می شود. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، شامل هر دو اناء میشه. اطلاق کل شیء لک طاهر نسبت به یکی از این دو جمع نمی شود با اطلاق این دلیل نسبت به دیگری. یعنی اگر بخواد در این جاری بشه دیگه در اون نمیتونه جاری بشه، میشه ترخیص در مخالفت قطعی. و اگر در اون جاری بشه دیگه در این نمیتونه جاری بشه. تا اینجا آمدید؟ قاعده در تعارض هم تساقطه، قاعده در تعارض هم تساقط. اینجاست که دلیل اصل مؤمن اطلاق خود را نسبت به هر دو طرف علم اجمالی از دست میده، نه در این جاری می شود نه در آن جاری می شود. شما می مانید و احتمال تکلیفی که در هر طرف وجود داره این یک، و اصلی که در هیچ طرف جاری نیست این هم دو. در چنین حالتی تکلیف بر عهده شما منجز میشه، باید در هر دو طرف علم اجمالی رعایت احتیاط رو بکنی. هازا کلوه به حسب مقام ثبوت و اما به حسب مقام الاثبات فقط یقال، گفته می شود. این تعبیر از تعابیر آیه نائی نیست، یعنی به نحوه سخن گفتن ایشون می سازه. ان ادله الاصول قاصرتون ان اثبات جریان الاصل، اصل طهارت در بعض اطراف، اناء آبی فقط، چون جریان اصل در بعض از سه حال خارج نیست. یک ضمن جریان اصل فی کل الاطراف باطلون، بخواد در همه جاری بشه، ضمناً در این هم جاری بشه. مثل اینکه شما به اندازه یک وعده غذا فقط امکان پذیرایی دارید، بخواید به همه بدید که نمیشه، به همه بدیم که به این هم داده باشیم نمیشه، چون نمیرسه پول ما که بخوایم به همه بدیم. لأننا فرقنا، ما فارغ شدیم، ان عدم جریان ترخیص فی المخالفت القطعیه، ما فارغ شدیم از عدم جریان ترخیص در مخالفت قطعیه. به تعبیری مفروقن انح گرفتیم عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعیه. آی سعد قبول نداره، میگه ترخیص در مخالفت قطعیه ترخیص در معصیت محسوب نمیشه، اما خب آقایون قبول دارن ایمان. و جریان نهوت بر اون جریان بالا باشه. فی البعض المعین میشه حالت چندم؟ دوم. دون البعض الاخر ترجیحون بلا مرجح. چرا؟ چون نسبت دلیل اصل، اصل طهارت، نسبت به هر کدام از دو طرف، هر دو انا علا نحوین واحد، کلوشین لکه طاهر حتی تعلم انه و قذر، هیچ ارتباط ویژه‌ای با هیچ کدوم از این دو انا نداره. چطور در این فعلی بشه در اون فعلی نشه؟ و جریانهو، اینم میشه حالت سوم، فی البعض المردد غیر معقول، معقول نیست، از لا معنا لا ثبوته للمردد. تعبیر بهتر اینه، لا معنا یعنی لا ثبوته، اصلا مردد ثبوتی ندارد در خارج تا بخواد مجرای اصل تلقی بشه. و به کلمت اخرى، به تعبیر دیگر، انه بعد العلم به عدم جریان الاصل فی کل الاطراف فی وقت واحد، یحصل التعارض بین اطلاق دلیل اصل نسبت به هر طرف و اطلاق دلیل اصل نسبت به سایر اطراف، تعارض رخ میده. و مقتضی تعارض تساقط، مقتضای تعارض هم تساقطه. و هناک اعتراض مشهور، یه اشکال اینجا هست، اشکال مشهور به تعبیر مرحوم سعد، که خلاصه این اشکال اینه، فکر میکنم دوست فاضلمون جناب آقای تهرانی هم همینو میخواستن بفرما، حدسم اینه، حالا من عرض میکنم احتمالا ایشون بنده رو تایید کنم. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، تا جایی که بشود بین دو طرف تعارض جمع کرد بهتر از آن است که هر دو را کنار بزنیم. این یک مطلبی است کلی، یا الجمع اولا من الطرح. بخوایم بر همین اساس مشکل رو علاج کنیم، مشکل تعارض بین اطلاقین رو علاج کنیم و خلاصه یک جوری ترخیص در بعض اطراف تحصیل کنیم، ببینید اشکال خلاصش اینه، اگر ما فرض کنیم اصل مؤمن در هر طرف از اطراف علم اجمالی به صورت مطلق جاری میشه، اشکال تعارضی که شما مطرح کردید سر جاش هست و همون قصه ترخیص در مخالفت قطعی پیش میاد. خوب دقت بکنید، اگر فرض بکنیم اصل مؤمن در هر طرف از اطراف علم اجمالی به شکل مطلق جاری میشه، یعنی میگه اینو بنوش، قیدی هم نمیزنه راجع به نوشیدن اون، اونم میگه بنوش، قید نمیزنه راجع به نوشیدن این، اینجاست که ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد و کار به همون تعارضی میکشد که شما تصویر کردید. اما اگر فرض کنیم ها مطلب اینه، جریان اصل مؤمن در هر طرف مشروط به عدم مخالفت مکلف نسبت به طرف دیگر باش، جریان اصل مؤمن در یک طرف مشروط باشه به عدم مخالفت مکلف در طرف دیگه، یعنی اصل مؤمن بخواد در اینجا فعلی بشه ازت سوال میکنه تو در اون طرف دیگه مخالفت مولا نکردی؟ اون اناء رو ننوشیدی؟ اگر ننوشیدی منو بنوش. این خلاصه ای اصل مؤمنه، اینجوری خلاصه حالت مشروطیت. خب یعنی ما کافیه رفقا ما حالا خواهم فنی کنم عبارتو، کافیه اطلاق دلیل اصل رو نسبت به هر طرف تنها در حالت مخالفت مکلف در طرف دیگر القا کنیم. همین، به این جمله خوب دقت بکنید، کافیه اطلاق دلیل اصل رو نسبت به هر طرف تنها، ببینید تا الان اطلاق دلیل اصل رو نسبت به هر دو طرف چه کردیم؟ القا کردیم، ساقط کردیم. کاری که انجام شد این بود دیگه. پیشنهادی که این آقا داره میده اینه، میگه کافی اطلاق دلیل اصل رو به جای اینکه در هر دو طرف القا کنیم، بیایم نسبت به هر طرف تنها در صورت مخالفت مکلف در طرف دیگه القا کنیم. با مثال بگم بحث روشن بشه. با مثالی بگیم بحث روشن بشه. ببینید الان دو اناء مشتبه اینجاست، درسته؟ خب شما به جای اینکه اصل طهارت رو نسبت به هر دو اناء القا کنید، دو اناء مشتبه اینجاست، شما به جای اینکه اطلاق دلیل اصل رو، اطلاق اصالت و طهاره را نسبت به بفرمایید هر دو طرف القا کنید، پیشنهادتون این بود دیگه، تعارض و تساقط، بیاید اطلاق دلیل اصل را نسبت به هر یک از این دو طرف تنها در یک حالت القا کنید. کدوم حالت؟ تنها در حالتی که مکلف در طرف دیگه مخالفت کرده باشه، یعنی اقدام به چی کرده باشه؟ شرب انا. اگر مکلف اقدام به شرب انا در طرف دیگر علم اجمالی کرده باشه، وقتی که اطلاق دلیل اصل طهارت را نسبت به این طرف القا کن، یعنی چی؟ یعنی بگو اصل طهارت جاری نیست، اصل طهارت جاری. پس خلاصه کلام، به جای اینکه شما کمپلت بیاید دلیل اصل طهارت رو از هر دو انا القاء کنی یا بگو اصل طهارت اطلاق شامل هر کدام از این دو اناء میشه، فقط با یک شرط، به شرط اینکه این مکلف در طرف دیگر، در اناء دیگر با مولا مخالفت نکرده باشه. مکلف در هر کدام از این دو طرف، از اون ور قضیه میخوایم بیاییم، مکلف در هر کدام از این دو طرف با مولا مخالفت بکنه، باعث میشه اطلاق دلیل اصل مؤمن در طرف دیگر القا بشه، ساقط بشه، یعنی اصل مؤمن در طرف دیگر جاری نباشه. اینو نوشیدی اون میشه حرام، دیگه مرخص نیست. اونو نوشیدی این میشه حرام، دیگه مرخص نیست. خیلی خب بله، بحث همینه دیگه.
یادتون میشه که موافقت قطعی لازم، موافقت احتمالی کافی.
خب دیگه اصلا همینه جریان اصل مؤمن در بعض اطراف، اصلا دارن غافل شده از اصل موضوع. اصل موضوع در حقیقت تجویز مخالفت احتمالی است، همین رو بس. نه اونجا به حالت اطلاق بود، اونجا حالت مقید. نه نه، اولا در بعض معینی در هر دو طرفه، ببینید فرقش اینه. اگه شما خواهید با حفظ اطلاق جاری کنید در هر دو نمیشد، در یکی دون الاخر هم ترجیح بلا مرجح بود، درست شد؟ اینجا میگیم آقا شما این اطلاق مشروط رو در هر دو جاری کن، اطلاق مشروط رو در هر دو جاری کن، اشکال نداره، ترجیح بلا مرجح نیست، میگم هر دو، هر دوی اینها مجرای اصل طهارتند، به شرط اینکه اون طرف دیگر مورد مخالفت واقع نشده باشه. اینجوری که ترجیح بلا مرجح نیست. ای خودتون باید مخالفت بکنید، چرا نفهمی؟ از خودت سوال کن آیا طرف دیگر مرتکب شدی یا نشدی. در حقیقت حرف ایشون اینه، الان دو انا اینجاست، هر دو میشه مجرای اصالت اصالت و طهاره، درسته؟ خب الان هر دو مجرای اصالت طهاره، شما دست به شرب هیچ کدوم نزدید و هر دو الان پاک پاک. خب همین که دست میبرید یکی از این دو اناء رو مینوشید، دیگه اطلاق دلیل اصل طهارت نسبت به اناء دیگر ساقط میشه، هیچ ترجیح بلا مرجعه نیست. ببینید اصلا اینجا تبعیضی مقایل نشد، اصل طهارت به شکل مشروط رو هر دو الان جاریست، هر دو پاکن، این میشه فرض اول صورت قبل. فرض اول صورت قبل منجر به ترخیص در مخالفت قطعی میشد چون مطلق بود، اما جلو اطلاق جریان اصل رو گرفتیم، به شکل مشروط اصل رو جاری کردیم، در این حال که این اصل طهارت مشروط در هر دو جاریه، هیچ ترخیصی در مخالفت قطعی لازم نمیاد. چرا؟ چون به محض اینکه در یکی از این دو طرف مولا رو مخالفت بکنی، مجوز ارتکاب طرف دیگه از تو سلب میشه، دیگه امکان مخالفت قطعی مرخص مشروع نخواهی داشت. اگر طرف دیگه رو نوشیدین آن مشروعه، بدون ترخیصه، معصیت محسوب میشه، شارع اجازه نداد. بذارید بخونیم بعد شاید روشن تر باشه.
مخالفت احتمالی هم داریم با، یا موافقت احتمالی هم داریم، مخالفت احتمالی هم داریم،
مخالفت احتمالی هم داریم، باشه دیگه اشکال نداره. جواز اکتفا به موافقت احتمالی معناش جواز مخالفت احتمالی، اشکال نداره. خب و هنا که اعتراض مشهور یوجه الی هذا البرهان، توجیه میشه، یوجه یعنی وارد میشه، اعتراض مشهوری است که وارد میشود به این برهان. و حاصله ان المحظور العقلی، محظور عقلی که بالا اشاره کردیم، ناجمه، ناجم ناشی، اون محظور عقلی ناشی از جریان اصول در همه اطراف چی بود؟ محظور عقلی چی بود؟ هو ترخیص و فی المخالفت القطعیه. ببینید از اون سه فرضی که شما تصویر کردید کدوم فرض رو انتخاب میکنیم؟ فرض اول رو، جریان اصل مؤمن در همه اطراف. شما گفتید ترخیص در مخالفت قطعی میشه، باش. این مشکل کی پیش میاد؟ انما ینشأ، این محظور از اجراء است در هر کدام از دو طرف به شکل مطلق. اینو بگه بنوش ها، مجازی به نوشیدن این، فارغ از اینکه اونو نوشیده باشی یا نه. راجع به اونم همین جور بگه، به شکل مطلق اصل طهارت هر دو را برای تو پاک کنه. اگه اینجور باشه همین است که تو داری میگی. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ ای سوا ارتکب المکلف و طرف الاخر، انا دیگر رو بنوشه، او اجتنبه، دوری کند مکلف از طرف دیگر. و ازا القینا، کافی القا کنیم اطلاق اصل رو در هر کدام از دو طرف، به شکل مطلق نه. این پیشنهاد اون اشکال بود، اون قد یقال بود. کافی شما فقط در یه حالت خاص القا کنیم. الغینا اطلاق الاصل فی کل من الطرفین، صرفاً کجا؟ صرفاً در حالت ارتکاب دیگر، مشکل حله. که حالت ارتکاب الاخر فقط، فقط هم باشه چقدر خوبه. وقت انتج، این القا، ضمیر انتج به القا برمیگرده، این نتیجه را میدهد. القاء اطلاق اصل نسبت به حالت ارتکاب دیگر، انتج این القاء اثبات ترخیصین مشروطن. ما در هر دو ترخیص داریم، اصلا قصه ترجیح بلا مرجح نیست، قصه وجود فرد مردد نیست، منتها در هر کدام ترخیصش مشروطه به، مثل این میمونه که آقا من یه وعده قضا دارم، بخوام به این بدم به اون نمیرسه، به اون بدم به این نمیرسه، بخوام به هر دو بدم نمیتونم، به یکی به شکل معین بدم میشه ترجیح بلا مرجح. خب کار عاقلانه نیست که نصفش کن، نصف این بده نصف اون بده. حرف ایشون اینه، تنصیف به جای اینکه کمپلت به این بدی یا به آن، بعد گیر کنی این وسط که بالاخره به کی بدم، نصفش کن، به هر دو بده، اما نه به شکل مطلق، به شکل مشروط. فکل من هما منوتون به ترک الاخر، هر کدوم از این دو ترخیص، هما به ترخیص میخوره، منوت است به ترک دیگری، به اجتناب از طرف دیگر. عبارت قشنگ نیست، کل من هما منوتون به ترک الاخر، اگه بخوایم بزنیم به ترخیصین معناش این میشه، هر کدوم از این دو ترخیص منوت است به ترک ترخیص دیگر. یعنی چی؟ کسی معنا نمیده. اگر بخوایم به طرفین بزنیم میشه کل من الطرفین منوتون به ترک الاخر، اینم باز معنا نمیده. درست اینه، الترخیص فی کل من الطرفین منوتون به ترک الاخر، ترخیص در هر کدوم از دو طرف منوط به ترک دیگری است. در واقع و ترخیص و فی کل منهما منوطن به ترک الاخر، وقت زمین به چی برمیگردونیم؟ طرفه. و مثل هازا لا یؤدی الی ترخیص فی المخالفت القطعیه، و یعنی ذالکه، در واقع یعنی این اعتراض، معنای این اعتراض، این که بیایم دو ترخیص مشروط در مسئله فرض بکنیم، این است که ان المحظور یندفع، معنای این اعتراض، مقصود این معترض اینه که محظور ترخیص در مخالفت قطعی مندفع میشه به رفع ید از اطلاق اصل در هر طرفی. یعنی شما بیاید رفعیت همون القاء صفحه قبله، القاء پیشینه، القاء کنید اطلاق دلیل اصل رو در هر طرف نسبت به حالت مخالفت طرف دیگر. رفعیت از اطلاق اصل در هر طرف فقطش نم بنویسید به نسبت الى حالت مخالفت طرف آخر. نسبت به حالتی که طرف دیگر مورد مخالفت واقع شده رفعیت بکنیم. بلا یتوقف دفع المحذور. محذور کنی یعنی چی که؟ گفتم محذور بهتون؟ محذور یعنی ترخیص در مخالفت قطعی. ولا یتوقف دفع المحذور علا القاء الاصل رأسن به نسبت الى جمیع الاطراف. به نسبت الى جمیع الاطراف لازم است شما اصلا از بیخ اصل مؤمنو کنار بذارید. ولا شک فی ان رفع الید عن شیء من مفاد الدلیل لا یجوز الا لضروره. مطلب آخری که ایشون میگه اینه، اگر میخواییم دست از مفاد دلیل بکشیم باید به حد ضرورت بکشیم، تا جایی که ممکنه نباید در یک دلیل قیچی زد، تقیید زد، دائرش رو محدود کرد، از اطلاقش رفع ید کرد. این حق رو هیچ کس ندارد. بلا شک فی ان رفع الید عن شیء من مفاد دلیل لا یجوز الا لضرورته و ضرورتو تقدر و به قدرها. ضرورت هم اندازه گیری می شود به مقدارش. تقدر و به قدرها محدود میشه به مقدار، به قدرها ارزیابی می شود به میزانی که هست. به تعبیر دیگه ضرورت به میزانی که هست مانع دلیل می تونه بشه. فلمازا استفهام انکاریست، فلمازا لا نجرل اصل فی کل من الطرفین ولیکن مقیدن به ترکل آخر. چرا اجرا نکنیم اصل را در هر کدام از دو طرف متا مقید به ترک دیگر؟ و السلام علیکم و رحمت الله.